الله الرحمن الرحيم فوض عندي إلى الله إن الله بصير من عباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلول عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه پیشگاه حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات محمد بفرمایید.
اللهم صل علی محمد
و دو جلسه ای راجع به مسئله وحدت، اشتراکات ما با سایر مذاهب، دستورات اهل بیت گفتگو کردیم، بخشهایی رو عرض کردیم، ولی خب از طرف دیگر هم همیشه این مسئله وحدت و تقریب یه جهتی داره که متاسفانه بین افراط و تفریط و بی‌انصافی از دو طرف گیر کرده. یه طرف اون بحثی بود که عرض کردیم اجازه همزیستی مسالمت آمیز بین گروه ها داده نمیشه و اینا. گذشت دو جلسه که جلسه آخری که خدمت شما رسیده بودیم یه اندکی راجع به این که ما خدا و قبله و رسولمون مشترکه به چه معناست این اشتراک صحبت کرد. از اون طرف حالا باید دادم ببینه که این که وقتی عده‌ای از بزرگان حوزه اسم وحدت و تقریب که میاد تنشون میلرزه، مو به تنشون راست میشه، اعصابشون خرد میشه، اینا چرا اینجوری میشن بندهای خدا؟ علتش تفریط بیش از حد عده‌ایه که متاسفانه بخشی از اینا هم به اسم نظام تموم میشه. هلکان زیادی، جاهای زیادی از حکومت ما دست کسانیه که نه به منویات ولی فقیه کار دارن نه به حوزه علمیه و در قالب تشیع شیعه نیستن، ظاهرن شیعه هستن ولی سنیگری دارن. ما با سنیگری مشکلی نداریم، یه سنی در جای خودش سنی باشه با هم میریم مباحثه علمی میکنیم، مشکلی هم نداریم. اما این که مثلا کسی آخوند باشه، ریشش هم 30 سانت باشه، بعد فرض بفرمایید در تریبون ها بشه سخنگوی مذاهب دیگه به اسم این که این تشیعه، اینم خطر داره. خوب انصاف و مسئله اعتقاد چیزی نیست که آدم ازش کوتاه بیاد. 100 برابر این که ما کشته دادیم تو این سالیان اخیر، تو این 30-40 سال هم کشته بدیم برای دفاع از مکتب، چیزی نیست که همون که قبل از من اتفاق افتاده. من چند تا حاشیه خلاصه سریع عرض میکنم که بگیم که اون بندهای خدا هم آدم باید ببینه اونا چی میگن. حالا یه عده این وسط منحرفند و نمیدونم فرض بفرد ممکن از جهت مالی با دشمنم ارتباط داشته باشند و دشمنم اینها رو تقویت کنه و من انکارم نمی کنه. اما اون کسانی که اسم وحدت میاد بعضیشون حالشون به هم میخوره، علتش بعضی رفتارهایی که صورت گرفته. مثلا فرض بفرمایید که در اوائل انقلاب یه فضایی ایجاد کرده بودن عده‌ای که اینا طبیعتاً فکرشون هم فکر رسمی مرحوم امام و اینا نبود، چون مرحوم امام و اینا آثارشون مشخص. اینا کوچکترین مطلبی که میخواست دفاع از تشیع بکنه یا مباحثه کنه ولو مؤدبانه یا تراث شیعی رو اگر کسی میخواست چاپ کنه به شدیدترین وضع باهاش برخورد میکردن و خیلی ها رو هم تاروندن اینا. حالا من نمیخوام سریع صحبت کنم، خیلی فجایع درست کرده. کارم دست بعضی ها بود، کسی چه میدونست اینا دارن چی کار میکن. مثلا همین کتاب سلیم ابن قیس که الان شاید شما تو خونتون داشته باشید، زمان کودکی ما خیلی سخت پیدا میشد این کتاب. آقایون یادشون اوائل انقلاب اصلا این کتاب پیدا نمیشد، انگار که مثلا فرض کنید که مسئله غیر اخلاقیه. حالا الان همه چی با فیلتر حل میشه چون فیلتر شکن هم هست، موقع این خبرام نبود. مثلا فرض کنید دانشگاه درست شد، در اون دانشگاه حالا شهادت حضرت زهرا تسلیت نمیگن که مهم نیست، مثلا فرض کنید یه بنده خدایی برداشته بود در تابلو دانشگاه یک روایتی رو از منابع مثلا غیر شیعه آورده بود که از کتاب مهمی هم آورده بود، از سنن ترمذی آورده بود، که مثلا فرض کنید یکی از آقایون مخالفین ما یه کاری کرده، منبع هم از خودشون بود، مثل اینکه مثلا فرض کنید یکی بگه واشنگتن پست در گفته ترامپ این کارو کرده، تا مرز اخراج اون دانشجو رفتن که چرا تو این جمله رو از کتاب اینا رو تابلو مثلا تابلو اعلانات کسی که جایی هست دانشجوها چیزی میزنن اینجوری، بعد چی تو این چه غلطی کردی اینو زدی اینجا؟ حالا فوش نداده بود، حتی از منابع ما هم نگفته بود. یا مثلا فرض کنم کنگره رو انداخته بودن، خب این کسی که معمولا هر سال جزء بعثه یکی از مراجع میره حج این کارو کرده، خب شما ببینید آدم باید منصف باشه دیگه، بگه چرا وقتی از وحدت حرف زده میشه بعضیا مخالفت میکنن؟ ما هم دفاع کردیم از بحث دو جلسه از بحث وحدت سر، از اون دفاعمون هم دست بر نمیداریم، اما میخوام تحلیل کنیم اول ببینیم که چرا بعضیا مخالفن، یه عدهشون دشمنن، یه عده بزرگان علما، چرا اینو مخالف، اینا از چی ترسیدن؟ از عمل کرده بعضی رفتارها ترسیدن. مثلا کنگره گذاشته بودن، علمای مذاهب مختلف جمع شده بودن راجع به حدیث ثقلین صحبت کرده بود، تو دو روز اولم بحث شده بود عرض کنم خدمت باقی راجع به آیه تطهیر، راجع به آیه تطهیر صحبت کرده بودن تو دو جلسه اولم بحث و مباحثه و که این اهل بیت آیه تطهیر کیه اینجا؟ زنای پیغمبرن، پنج تنن، مشترکن، گفتگو کرده بودن، آقایون هرچی دلیل داشتن گفته بودن، علمای ما ادلهشون اقامه کرده بودن، کار تمام شده بود. گفتم بله ظاهرا آیه راجع به پنج تن. خب پس بیانیه امضا میکنن بعد از همایش. خب بیانیه امضا در این چند روز علما اومدن از مذاهب مختلف بحث کردن، استدلال شد، در نهایت توافق شد که آیه این بحث علمی منظور آیه اینه، مصادیقش هم اینها هستن. روز سوم همین آقا که هر سال تقریبا جزء بعثه یکی از آقایون حج مشرف میشه اومده بود گفته بود شما هم میشینی یه جمله صحبت کن، شما اومده بود صحبت کرد گفته بود که بله این حرفا دو سه روز زده شد استدلالا شد، ولی وقتی به سیاق نگاه کنیم میبینیم که آقا این آیه تطهیر ربطی به پنج تن نداره و راجع به همسران پیغمبره. شما این اسمشو میذارید تقریب، مردشور ببره این تقریب رو که شما مبلغ و مروج دیگران نمیخواد بشی، شما حرفتو مؤدبانه بزن، اونا هم مؤدبانه بزنن، مخاطبم تصمیم بگیره، شما چی کار داری که خود اونا کوتاه اومده باشن هم کوتاه نیای؟ اون حساسیت ایجاد میکنه. اهل بیت خیلی تلاش کردن که این عقاید به دست ما برسه، تصوری من و شما نداریم از این که چطور ممکنه واقعا بعضی حرفا من و شما رسیده باشه. شما حساب کنید مثلا در دوره‌ای که داعش قاهر بود در سوریه و تمام اونجا رو گرفته بود، ارکان حکومت دستش بود، شما فرض کنید در اون کشور بخواید مثلا راجع به توسل به قبر مبارک پیغمبر حرف بزنید، جرأت داری؟ هنوز تهی توسل نگفتی سرتو میبره، مردم هم فرض کنید طرفدارش باشن. یعنی شما یه وقتی جلوی حکومتی ها میخوای حرف بزنید، مثلا تو عربستان جلوی مسئولین حکومت خب تقیه میکنی، یه وقتی حساب کنید تو تاکسی هم حرف بزنی یا حسین بگی درجا چهار تا در ماشین رو قفل کنن همونجا انتحاری بزنن، برید بقالی مثلا بگید روب چند شده، مثلا طرف میگه 20,000 تومان، میگه یا حسین درد در مغازه رو ببندن یه تیر خلاص به شما بزنن. یعنی شما از مردم هم مجبور باشید تغییر کنی افکار عمومی. فرض کنید 1,000 سال هم این جریان ادامه داشته باشه، این داعش مثلا زود الحمدلله هیمنه مستقر شکسته شد نباشه، هزار سال بعد از هزار سال به نظر شما توسل به اهل بیت باقی میموند؟ قطعا باقی نمیموند. یعنی مردم و مسئولین یه جایی به این شدت رفتار کنن میمون چیزی؟ واقعا مثل معجزه است بعضی چیزا برای ما مونده، چون خیلی اهل بیت تلاش کردن و عده‌ای از شیعیان هم خیلی تلاش کردن که عقاید شیعه باقی بمونه. چجوری به دست ما اینا رسیده خدا میدونه. همواره هم ما تو سری خور بودیم، همواره هم بزرگانمون رو زدن، همواره هم ائمه ما رو زدن. این حرفایی که دارم عرض میکنم به معنای نفی دو جلسه گذاشته نیست ها، اونا سر جاشه، ولی هر چیزی جای خودش دیگه. اینی که ما در رفتار با سایر مذاهب باید چگونه رفتار کنیم بنده ده ها بار صحبت کردم راجعه، اما که عقیده خودمون رو باید حفظ کنیم. موتور محرکه ما براءت و ولایت، دوستی و بیزاریه. تا آدم قلبش نتفه برای چیزی، شما ماجرای امام حسین سلام الله علیه رو ببینید در همین تهران و شهرستان‌ها دیگه گاهی مثلا تو ایام محرم و صفر همایش میگیرن، مثلا همایش بررسی نمیدونم فرض فرمایید که مثلا ابعاد واقعی عاشورا از نگاه مثلا فلان و فلان، سه نفر رو نصفی شرکت میکنه، کسی شرکت نمیکنه. این همون امام حسین ها راجعه همون امام حسین دارن صحبت میکنه. بس شون زدن همایش شیرخاردان حسینی مده های منبری هم میرن، یا شما میرن جمعیت جا نمیشه دیگه. چرا؟ اونجایی که دل مردم درگیره میان. شما دل مردم رو درگیر نکن، همون حرفا رو برو جای دیگه بزن، کسی کار میکنه کار نداره. همین الان تو تهران نقد کتاب های عاشورایی هست، فضاش از اون فضای ارتباط حسی خارج بشه، دو نفر نصف مشتری داره. نمیخوام بگم اونا بدا، کار علمی سرزاش خوبه، ولی نمیان مردم باسه کجا. آدمایی که هزار تومن پول باسه هیچ جایی خرج نمی کنن میلیاردی جایی دیگه خرج میکنن، اونجایی که دلشون گیره. این دین رو گره زدن با قلب ما، با عشق به اهل بیت و بیزاری از دشمنان اهل بیت. امکان نداره که کسی آقا حرارت ولایی نداشته باشه، مثلا فرض و فرمایید یه جایی به درد بخوره. کم هم نیست اینجا به شما کنم، فکر نکنید مثلا حوزه علمی هر کس بره ولایت به راحتش تقویت میشه، نه خیلی ممکنه طرف فقیه هم بشه، 80 سالش هم بشه، دلش مثل کوه یخ باشه. ممکن روزه رو هم مسخره کنه، ممکنه، یا دون ببینه، ضعیف ببینه، بی ارزش ببینه، ممکنه. ممکنه که هست، حالا دیگه نمیشه پرده دارید. اینی هم که ما رو متهم به تفرقه کنن اگر خواستیم بحث علمی کنم نباید ازش ترسید. من با توجه به اینکه دو جلسه مفصل صحبت کردم هی دیگه نمیخوام عرض کنم بگم آقا ما طرفدار وحدت و تقریبیم، ما طرفدار همزیستی مسالمت آمیزیم، ما طرفدار عدم مثلا فرض فن فحاشی هستیم، اونا سر جاش. ولی دفاع از مکتب شوخی بردار نیست. بلکه دعوا نباید کرد. یعنی که من از عقیده خودم دفاع کنم، چرا نباید از عقیده خودم دفاع کنم؟ میترسید که شما رو به مثلا فرض کنید تفرقه متهم کنن؟ آقا تا دلتون بخواد ائمه رو به تفرقه متهم کنن. به امام باقر شما ابن عبدالملک ملعون عرض کرد که همیشه یکی از شما اهل بیت هستن که جامعه رو به هم بریزن. شما ببرید تو اون فضایی که یه جامعه یه داعشی هزار سال داره کار میکنه، یه نفر میخواد بیاد یه حقیقتی رو بیان کنه، اونو به هیچ وجه اجازه نه مردم اجازه میدن چون افکار عمومی نمیپذیره، نه حکومت اجازه میده. حالا یه نفر بیاد بگه نه این کسی که میگن خلیفه، ما نسبت به اون نقد داریم. یکی از اینا متهم به فحاشی به صدیق طاهر است، یکی دیگه از اینا متهم به قتل صدیق طاهر است. آقا این مجال خیلی بحث دیگه، نمیتونیم. شما دوست دارید ما اینا رو دوست داشته باشیم؟ ما نمیتونیم اینا رو دوست داشته باشیم، چون این متهم مدعی این چقدر انصاف دارم میگم، متهم فعلا، این متهم به قتل عزاد زهراست. خب شما یا اینو برطرف کنید، توجه میکنید، یا اینو برطرف کنید، یا اینکه معنی نداره که ما نسبت به اون کسی که احساس میکنیم قاتل زهرای اطهره. و این خیلی چیز ساده ایه، مثلا اینجوری اگه کسی درست تبیین کنه اینو متوجه میشه. مثلا عطار میگه وقتی یه شیخ اومد پیش استادش گفت آقا من از دست زنم خسته شدم میخوام طلاقش بدم، گفت چرا؟ گفت برای اینکه این هی به بعضی از این اصحاب جسارت میکنه. گفت مثلا چی میگه؟ گفت مثلا میگه فلانی قاتل از زهراست، فلانی مثلا حتی علی بن ابی طالب خورده. گفت خب ببین، اون کسی که تو قبول داری که قبول نداره که، اون به یار مثلا فلان پیغمبر که کار نداره، این به قاتل از زهرا داره. خب راست میگه، قاتل از زهرا هست میگه اون اشتباه میکنه، ولی اگرم اشتباه هم میکنه از نظر خودش داره میگه اشتباه میکنه، اما او که به یار پیغمبر، با یار پیغمبر دشمنی، او قاتل دختر پیغمبر دشمنی. تو هم برو بهش بگو که اگر او قاتل دختر پیغمبره، آره علیه لعنت الله. دعوا نداریم با کسی که این مرزبندی رو ما درست نکردیم رفقا. بعد از این هزاران تا هزار سال و این همه تلاش، دریا دریا مطلب اهل بیت ما رسوندن که نذارید اینو از بین بره. بعد از هر نماز فلان و فلان و فلان و فلان و فلان و فلان و فلان که فهم عاشورا نیست که، تو کافیه. اینقدر شرایط حساسه که نمیشه خیلی وقتا اسپورت نیاز هم نیست آدم اسم ببره. حتی آدم این مباحث رو علمی بخواد مطرح کنه باید خیلی احتیاط کنه. ما یه بحثی داریم در قم، هیچ وقت نمیذاریم بگن که این کجاست و چیه و محتواش چیه، نمیذاریم بگن. اما بالاخره یه دوت بدونن، یه دوت مدافع باشن که حساسیت تو جامعه ایجاد بشه. نمیشه در یه جامعه ای شبکه یکش مثلا توحید درس بده، شبکه دوش برا لات و هبل و عزلا مثلا سینه بزنن. نمیشه هم خدا رو دعوت کرد مردم به سمت خدا، هم بت رو در مردم به سمت بت دعوت کرد. تازه خیلی از اینا بیچاره‌ها هم از بت‌ها خجالت می‌کشن قیامت. این لات و هبل و عزلا اگر حقیقتی داشته باشن قیامت از من شکایت می‌کنن که برای چی ما رو با بعضی مقایسه کردی. خیلی هم اهل بیت تلاش کردن، روایتشو می‌خونم. یه وقتی ما اینجا شهر خطبه شیخ شقیه می‌گفتیم با همه خاطر شریفتون باشه، چیزی هم نگفتیم از منابع. ما هر وقت راجع به این آقایون یه وقتی خواهم راجع به عقایدمون حرف بزنیم، امروز چند تا روایت میخونم که ما شیعیان چه عقایدی داریم. بله این عقایدمون رو از منابع خودمون بخونیم، اما وقتی میخوایم بحث تاریخی بکنیم تو این موضوعاتی که مخالفین هستن، ابدا از منابع خودمون هیچی نمیگیم، اون چیزی که خودشون گفتن. یه بزرگواری که خیلی هم اهل فضله اعتراض کرده بود که آقا چرا هر چیز این بحث مال 1400 سال پیشه، نیست اینطوری، نیست. تمام این منابع اسلامی رو روی فضای فکری اونها نوشتن و حذف فضای فکری اهل بیت. نه فقط مباحث اعتقادی و اختلافی، فقه و اصول و ادبیات هم اینطوریه. ما یه وقت سر کلاس اصول چند سال پیش، حالا الان که فرصت نداریم درس هر روزی بگیم، به رفقایی که سر کلاس بودن من گفتم انما از ادات حصره. یه بحثی داریم توی اصول به اسم مفاهیم که مثلا این، یعنی حالا کار ندارم یعنی چی، یک بخشش ادات حصره. مثلا انما، انما یعنی این است، این ظاهرشه، مفهومش اینه که جزئی نیست. انما این پنج نفر اهل بیتن مفهومش اینه که جز این 5 نفر زمان پیغمبر اهل بیت نیست. مفهوم یعنی دوم. را انما رو برید نگاه کنید. فخر رازی انماهاشو نگاه کنید. هر جایی که انما ربطی به مسائل ما نداره میگه آقا این دال بر حرف رو داره. فقط این. میرسه به انما ولی یکم الله. میرسه به انما یرید الله. میگه چی گفته انما راجع به حسره؟ اصلا معنای لغت رو انکار میکنه. شما بذاری اینا کناره هم؟ بذاری کناره هم؟ شما میبینی که این ادبیاتش هم تغییر داده. نه فقط مباحث شیعه و سنی. ادبیات رو تغییر داده. اصول رو تغییر داده. فقه رو تغییر داده. خود این فقه میگه که بلند بسم الله بگیم یا نه؟ میگه درسته که در روایات هم بیشتر اومده که بلند بسم الله نگیم. ولی خب اینو بنی امیه فشار آوردن. یعنی فقه رو تغییر دادن، قرائت قرآن رو تغییر دادن و این یکی دوتا نیست. خدا میدونه، خدا شاهده اگر ما بحثمون رو 2 سال راجع به این موضوع بگذاریم که چه بلایی سر آثار اسلامی آوردن همین جلسات رو من سند بیارم بخونم، ویدیو پروژکتور نصب کنیم، اسناد نشون بدیم، خدا میدونه 2 ساله تموم نمیشه. ما 600 مورد که اینا برداشتن نسخه خطی رو خواستن بیارن دروغکی چیزی گفتن که خلاف عقاید شیعه در بیاد و موافق عقاید شیعه در نیاد، در آوردین خسته شدیم بس دیگه. حالا 600 تا و 600 هزار تا دیگه ول ببین میکنی دیگه بکن، تموم نمیشه. اینقدر اینا زیاده، همین چی رو تغییر دادن. فرماله یه مثلا فرسون یه بحث ساده نیست که، همه جای دین رو عوض کردن. به تعبیر امیر المومنین روحی له الفدا، کفر و الغنم مغلوبن و ما برداشتن پوست گوسفند رو در آوردن برعکس تنش، همه چی جاشو عوض کردن. هر جا عقلی بود نقلی شد، هر جا نقلی بود. انگار شما در ریاضیات به جا استدلال بگی بابام گفته، در مثلا علوم انسانی که مثلا شاهد و مطالعات میدانی میخواد به استدلال بخوای بکنی ریاضی با. همه چی رو به هم زدن، همه چی رو به هم زدن و محکم هم پاش وایستدن، خودم تخریب گسترده کردن. این حرفا به این معنی نیستش که ما از اون مبانی مثلا 2 جلسه اخیرمون دست برداریم که مثلا بریم یقه بکشیم فحش بدیم، ولی نه، یکم ائمه ما تصریح کردن سر سوزن، ائمه پایانی ما از دم به اینا گفتن کذاب و فلان و فلان. چرا باید که تصریح کردن؟ امام سجاد خیلی خوبه. چرا؟ برای اینکه بعد از واقعه عاشورا حضرت کمترین تصریح کرده، شرایط تو شیعه این خیلی امام خوبیه، محبوب ترین امام ما امام سجاده. خب آدم بررسی میکنه، هیچ امامی در شیعه به محبوبی امام سجاد نیست. خوارج و نواسب و بنی عباس و بنی امیه و همه براش فضیلت گفتن. چرا فکر کردید فضائلش رو دوست داشتن؟ یه بخشش اینه که برای اینکه امام سجاد سلام الله علیه به خاطر شرایطی که داشت مفصلا ما جای عرض کردیم داشت چه کار میکرد، سلام نمیدونسته تصریح به چیزایی بکنه، کمترین تصریح رو داشته، لذا بیشتر دوستش داره. امام باقر یه ذره پرده رو کنار زده، زمان بنی امیه سرکار بودن کسی جرأت نمیکرد بگه محمد ابن علی هست اسم امام باقر ببرد. امام صادق یکم تو جلسات یه ذره جلوتر اومده، گفتن در او اختلافه که هستن راوی ثقه هست یا نه. امام کاظم و امام رضا، امام کاظم گفتن بخشنده است. به امام رضا که رسیدن بعضیشون گفتن دروغ میگن از تجیر و بالله، بعضیشون گفتن بچه هاش دروغ میگن. از امام جواد به بعد هرچی صراحتش یه بیشتر حد دیگه. شما به امام عسکری سلام الله علیه برسید، مثلا مستشرقه نمیشته اصلا این امام شیعیان عالم نیست، کسی قبولش نداره به عنوان عالم. بس که برخورد کردن، تخریب کردن. بعدم همیشه ائمه ما رو متهم کردن به اینکه شما وحدت شکنی. این دستمایه کسانی که واقعا امروز وحدت شکنن نمیتونه باشه. بعضی اشتباه میکنن، امروز پرده دری میکنن، بی ادبی میکنن، اون چیزایی که دو جلسه پیش گفتیم رعایت نمیکنن. اونا نمیتونن سوء استفاده کنن چون از دستور تبعیت نکردن. اما اگه کسی از دستور تبعیت کنه، دنبال این نباشه که مردم رو تحریک کنه، نه بعد از این بترسه که آقا اختلاف افکنی میکنی. چیا به ما گفتن اختلاف افکنی میکنی؟ من چند شو بخونم شما ببینی. حالا اسم کتابا رو نمیبرم چون ضبط میشه، بعضی از آثار رو هم فقط بشنو آدم بد نیست، عمدم داشتم بیارم. مثلا یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
مثلا عبارت رو ببینیم، اینو قبلا عرض کردیم که مثلا چرا به خانه حضرت زهرا حمله شد؟ استجیر بالله العظیم، گفتن برای این که میخواستن مفسدان شرارت نکن. واقعا نکردنیه دیگه، برای این که نمیخواستن اجازه بدن. حالا دلش کنه اصلا هم خود میشه دیگه، مصطبع نمیشه دیگه. مثلا عبارت رو ببینید، میگه که بر فرض این که به خانه حضرت زهرا حمله شده، این مؤدبانه شو میگم، اونا رو نتونستم بگم چون خلیفه حق داشت کسانی را که زیر بار بیعت نمی رفتن و اختلاف بین مسلمانان ایجاد می کردن تهدید کنن. تحلیله آقایون اینجوری میگن، یعنی خانه امیرالمومنین از زهرا به خاطر اینکه می خواستن اختلاف در جامعه ایجاد کنن. یه ملعونی بگه چطور پیغمبر وقتی وارده مکه شد در فتح مکه، گفتن فلانی که کافر بوده علیه شما شعرهای با ادبیات بسیار زشت میگفته، چسبیده پرده خانه خدا، پیغمبر دستور داد همونجا بکشیدش، حرمت خانه رو نمیخواد حفظ کنه. یعنی وقتی حرمت خانه خدا رو نمیخواد حفظ کرد، در حالی که مثلا کافر شروری داره بی ادبی میکنه، اینو استدلال کرده برای اینکه میشه به خانه امیرالمومنین حمله کرد. آدمای شناخته شده، آدمایی که کتابهاشون رو تو نمایشگاه کتاب آوردی بهش میارن اینجا میفروشن، من بعضی کتابهاشون اینجا خریدم، نه آدمای ناشناخته تو جوب پیدا کنن. حالا میخوام اسم ببرم، این طول میکشه وارد این بحث بشه. آخر سر هم متهم شدن اهل بیت به اختلاف افکنی. اینی که آقا خیال کنیم ما همه، حرف من اینه، عقایدمون رو بین خودمون بدون بیادبی و دعوا بیان نکنیم، بچه هامون ندونن کی به کیه، چه اختلاف افکنی نشه، این نه معنای این که مرحوم امام فرموده، نه رهبری حفظه الله میخواد بفرمان، نه عملیه. این فقط از بین بردن تشیعه. کار به جایی میرسه که تو دانشگاه‌های شهر تهران میان تبلیغات میکنن، بعضن هم ممکنه موفق باشن. چرا؟ چون بعضی نمیدونن. بله با طرف صحبت میکنی متوجه بشه، گوش به حرف اونا نمیدونن، نمیدونن که نمیدونن چه خبره. اهل بیت اجازه نمیدادن. اهل بیت اگر میدیدن به جز افراد خاصی با اینا زیاد مراوده دارن، نه بله طرف مرد برو تشییع جنازه‌اش، این حرفی نیست. اما مثلا تو جلسات علمی اینا شرکت میکنن، یا کیه بر چی؟ گوشت دست هر کسی میدی. متهم هم میشدن به تفرقه تا دلتون بخواد. من چند شون میخونم، مثلا خود بخاری وقتی میخواد بگه چی شد که علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه بیعت کرد، میگه مردم برای اینکه تحویلش نمیگرفتن به خاطر اختلاف افکنیش، یه سلام هم بهش نمی‌کردن، انگار غریبه بود، انگار بهش فشار آوردن که مکان علی وجه اون حیات فاطم. یه سلام علیکی باش میکردن تا زهرای اثر زنده بود. فلان ما ماتت استن کرده وجوه الناس، دیگه مردم نگاش میکردن انگار نمیشناختن. اینو برای چی میخواد بگه؟ برای اینکه بگه اختلاف افکنی کرده بود، مردم خواستن مجازاتش کنن. ابن عجر از قلانی که از مهمترین شرح صحیح بخاری داره، از اعاظم شیخ الاسلامشونه، اینجوری میگه، میگه که چرا این روایت که من خوندم چرا این کارو میکردن؟ میگه که مردم به احترام فاطمه علی را احترام میکردن، ولی پس از وفات فاطمه سلام الله علیها اینجوری نوشته، هنوز اون نزد خلیفه اول حاضر نمیشد، نمیرفت، لذا دست از احترام او برداشتن. از این تازه عالم طرف مقابل داره میگه، تا او هم آنچه مردم پذیرفتن بپذیرد، یک پارچگی و مثلا وحدت و اینا حفظ بشه. این معنای وحدت پذیرا رو اونجوری میبینی قاطی میکنن اصابشون خورد میشه، برای اینکه گاهی این معنای وحدت بگن هرچی میخوان بگن. یا مثلا فرض فرمایید که ابن زیاد گفتش که چرا حسین ابن علی رو کشتی؟ واقعا عجیبه. معاویه میگه که، حالا ابن زیاد عرض کنه، معاویه میگه که به امیرالمومنین قبلا یادتون باشه خوندیم نامه 28 تو از اولم میخواستی اختلاف افکنی کنی، آخه وحدت با معاویه از روحه. من تکرار میکنم، من که میترسم این جملاتم تقطیع بشه، گاهی صوت اینجوری میشه. ما راجع به وحدت دو جلسه صحبت کردیم، اونا قبول داریم، ما وحدت بین مسلمینه، نه در اسلام، نه در عقیده. معنی نداره دوتا عقیده هر دوش درست باشه، که دوتا یه چیزه، یا اینه یا اون. خلیفه به حق یه نفره بعد از پیغمبر، نمیشه که دو نفر به حق خلیفه باشن، که اختلال نظام پیش میاد. به والی مدینه معاویه نوشت که بترس از خدا و اجازه نده فتنه بین مسلمین برپا بشه، در دین تجدید نظر کن، دقت کن، نگذاری مثلا این حسین و دیگران نستجیر و الله فتنه گری کنن. یا مثلا فرض فرمایید که آی مردم، وقتی امام حسین قیام کرده بود، بعضی از علمای اینا تو کوفه میگفتن آی مردم از خدا بترسید، متحد باشید، اجازه تفرقه ندید، و تا دلتون بخواد این حرفا زدن. یعنی همیشه در حال صدها مثال، همیشه در طول تاریخ صدها بار، هزاران بار ما رو متهم به فتنه‌گری کردن، همیشه تا... حالا نمیخوام همه رو عرض کنم، تا بوده همین طور بود، تا بوده همین طور بود. اگر شما درست عرض کنم خدمتتون که خط کشی بینتون نباشه، هضم میشه عقایدتون در دیگران. شما چند نفرید مگه در دنیا؟ چقدر تریبون دارید؟ چقدر ماهواره دارید؟ که تحریم هم نباشه تازه همون چهار تا جمله نصف نیمش به گوش دیگران برسه. قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون رو حفظ کنید، زن و بچه تون رو حفظ کنید. در کار به جای میرسه گاهی که ما وقتی عقاید اصلیمون رو میخوایم بگیم به خودمونا، نه اینکه بریم جار بزنیم، متهم میشیم، برای اینکه مردم خبر ندارن. مردم خبر ندارن، صدا و سیما هم که بیش از مردم خبر نداره. ما سریال علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه ساختیم، درست آقا؟ آره؟ سقیفه داشت توش آقا؟ اونه که دیدن سقیفه داشت؟ ها؟ نداشت. سریال 20 و چند قسمت، حداقل 22 ساعت حداقل فکر کنم سریال امام علی. اولا سریال کاش اسمش امیرالمومنین بود. ثانیاً حالا شاید هم ساخته حذف کردن، اونی که پخش شده سقیفه نداره. چرا؟ دعوا میشه. حالا من کار ندارم مثلا رسانه شرایطی داره، یه سریال هم اونا ساختن تو شبکه عربی پخش شد به اسم عمر ابن الخطاب، خیلی هم خالی بندی کرد. هم داخل کشور ما یه عده نقد کردن، هم بعضی از اهل سنت گفتن بابا دیگه بعد این تو شبکه های ضد شیعی مثل وصال عربی اینا پخش اجازه به وهابی هایی که تصویر گرفتن حرام میدونن سریال میزد دیگه تو مسجد الحرام شما عکس بگیریم حرامه، میگیرن میبرن در این مقاومت کنه و این سریال عمر میشه ساخت. اون سریال حضرت زهراست که نمیشه ساخت، سریال امیرالمومنینه که نمیشه ساخت. اینو دوبله فارسی کردن. در دوبله فارسی یکی دو جا هم که اون یه اعترافایی کرده بود اینو حذف کردن، باز دوباره نقد شد در داخل. چون عربی مثل اون فوتبالیست معروف یه تیم بود که دامادش شده بود دوبلر، عرض کنم خدمت شما، مربی آلمانی، این هی فوش به اون میداد، این میگفت ایشون میگه من خیلی نوکر فلانی هم، خیلی ارادت دارم، بعدن صداش در اون میخواست علیه پدر خانومش چیزی فکر کرده بود مثلا یه نفر آلمانی بلده. حالا این هم گیجا فکر کردن دیگه، حالا آلمانی کمتر بودن، عربی که دیگه خیلی بلدن، که سریال عربی و دوبله فارسی کردن تو دو سه تا شبکه‌ای که داعش رو تبلیغ میکنن پخش کردن. وقتی کار نشه بنده نمیخوام بگم این اتفاقی که افتاده مثلا نفوذی وهابیت در صدا و سیما، نمیخوام هم توهم بزنم چون من بزرگ صدا و سیما میدونم خیلی انقدر اصلا دقت نظر توش نیست که نمیخوام یه گفتم ما چیکار کنیم، مثلا بیایم آیات رو تصویر سازی کنیم، باشه خیلی چیز خوبی، آیات رو میخونیم روش تصویر، تو دشت و دریا پرندگان زیبا اینا رو نشون میدیم، آیات خدا رو مثلا اینا تصویر سازی شد، باشه. رسیدم به سوره متففین، ویل للمتففین، وای بر کم فروشا الذین ازک تالو، موقعی که میخوان کیل کنن اینا کم میذارن، کم میفروشن. آیه نیاز به تایید داشته دیگه، و کی بوده که آیات در تاییدش نازل میشده در تاریخ؟ پیغمبر اشکالات پیغمبر رو میگرفته، 23 دفعه اومده پیغمبر رو ویرایش کرده، کی بوده اون؟ اون شخص خلیفه دوم بوده. حالا طرف بنده خدا روخونی قرآن بلد نیست، حالا بعد از ویل للمتففین از اون سریالی که این ای آقا من اون ناظر پخش رو دلم میخواد چشماشو، ناظر پخش اگر داشته که تو اگه اینقدر نمیفهمی این همه حرف راجبه کم فروشی، یه تیکه از سریالی رو که تو این شبکه هایی که داعش رو تبلیغ میکنن برداشته تصویر تلویزیون آب هم نمیتونیم بکشیم، نمیدونم آب رو باید تو استیمایش کنیم تو طبیعتا اگر از داشتم بری بپرسیم میگم من نمیدونستم، خب اشکال اینجاست که چرا نمیدونستی؟ یادتون اومده فرض کردیم آقا شما نمیتونی براءت از اسرائیل بجویی اگر نسبت به قاتل از عزرا براءت نداشته باشی، نمیشه. حالا چند تا رو باید بخونم ببینی، حالا شاید این به عنوان پیش درآمد بود، شاید یه چند جلسه جهات دیگه مطرح کردیم. اینقدر بعضی حقایق گفته نشده جای عالم این کار میکنه. میدونی مثل این میموند که حالا معلوم بیشتر وجهه سریاله مد نظر میشه، این سریاله خیلی معروف بود به این که عقاید تشیع مسخره کرده، تحریف کرده، چه کرده. انگار شما مثلا فرض بفرمایید که ویل للمتففین رو مثلا بگن، بعد مثلا فرض بفرمایید این لندهور موزرده بیاد بگه که این چه استنادی آخه، چه کمکی کردید به مفهوم؟ اونم خلیفه دوم که قبلا عرض کردم که با کسی معامله میکرد دهنش رو تا با اورالبی مسواک نمیزد فروش نمیداد و به این استناد میکنه برای ویل للمطففین. یه آدم خوش حسابی بود مثلا، این چه استنادیه؟ حالا چند تا روایت میخونم ببینید، سعی میکنم فقط روایت معتبر بخونم، این از کتب معتبر. در سخت‌ترین شرایط اهل بیت خط‌کشیشون رو فراموش نکردن. این سخت‌ترین شرایطی که ما در طول تاریخ ائمه داریم از زمان امام هادی سلام الله علیه، چون در جامعه هم والغاصبین لارثکم الشاکین فیکم المنحرفین عنکم و من کل ولیجتن دونکم و کل مطاعن سواکم، هر کسی که تبعیت بشه غیر از شما ما ازش بیزاریم. هر چیزی رو شما جلوی توحید قرار بدی بت نجسه، هر چیزی رو جلوی امیرالمومنین قرار بدی بت نجسه، فرق میکنه. اگر عقلش برسه باید خودش اعلام براءت کنه، بگی من از نجاست درارید، من نمیخوام مقابل او قرار بگیرم. یا حضرت هادی در زیارت قدیریه که از این صریح‌تر میفرماید، خدا لعنت کنه کسی رو که از تو رفته سمت کسی که بر او واجب بوده تو رو اطاعت کنه، پیش کسی که خودش واجب بوده بیاد سمت تو، یکی دیگه رفته اون امام گرفت. یا لعن الله من ساواک به من ناواک، خدا لعنت کنه کسانی که تو رو با مخالف با دشمنت یکی حساب کرده. یا مثلا فرض فرمایید که تصریح به بغضت میکردن، یه شیعه و سنی دارن که لا یبغض علی الا منافق، یا علی لا یبغض که الا منافق. اصحاب میگن ما زمان پیغمبر وقتی میخواستیم دشمن منافق درجه یک بشناسیم، هفت نفر گفتن از اصحاب، مثل ابوذر، مثل خواجه، مثل جابر بن عبدالله انصاری و دیگران، سر ابو سعید خدری، گفتن که ما کننا نعرف المنافقین فی زمن رسول الله، ما منافقین را زمان پیغمبر نمیشناختیم الا به بغضهم علی. مگه اینکه این دشمن، دشمن علی بن عبدالله این منافق، پیغمبر چون فرمود یا علی لا یبغضک الا منافق، پیغمبر روش داده بود چجوری منافق رو بشناسیم. خب وظیفه امت الان رو نمیخوام عرض کنم، یقه اونا رو فعلا وقتش نیست، انشاءالله صاحبش میاد، ولی وظیفه امت اون زمان این بود که جاهد الکفار و المنافقین و غلوب علیهم، اجازه نده کسی جرأت کنه یه جا بشینه راجب او حرف بزنه. لذا در روایات امام هادی بگیرید بقیه ائمه، چند تا میخونم برای این که این دقیق باید معنا بشه. مثلا فرض بفرمایید یونس بن عبدالرحمن میگه دخل تو علی موسی بن جعفر، چند تاشو عم دارم بخونم، چند تا روایت بخونم، قلت تو یا ابن رسول الله انت القائم بالحق، این خودش نشون میده چقدر اوضاع عجیبه واقعا. بزرگترین علمای ما تعداد ائمه رو نمیدونستن، اینقدر ائمه زیرزمینی کار کرده. یونس ابن عبدالرحمن امام رضا فرمود سلمان زمان منه، دین رو از کی مطمئن باشیم بگیریم؟ فرمود از یونس ابن عبدالرحمن. دست اون به شما نرسید کجا بریم؟ فرمود از یونس ابن عبدالرحمن بگیریم. عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه به امام جواد، ریان ابن سلب به امام رضا، یونس ابن عبدالرحمن به موسی بن جعفر، هر سه اینو پرسیدن شمای اون امام که موعود ماست؟ نمیدونن امام هفتم هشتم. اگر معلوم بود عدد ائمه اسامیشون که خب شخ میزدن اینا. اینی که من عرض میکنم مثل معجزه است رسیدن اینا به ما، و ما امروز خیلی وظیفه داریم اینا رو به دیگران برسونیم. بله باید شرایطش رو لحاظ کنیم، دعوا تو جامعه درست نکنیم، ولی عقایدمون رو بدونیم حداقل. آقا فحش ندیم ولی تو کتابای درسیمون هم نگن عصر فلانی عصر فتوحات درخشان. چرا ترویجش میکنی؟ هیچی نگو، بهتره هیچی نگی که اونوری حرف بزنی. شما یا اون کسی که قیام میکنه، حضرت فرمود که انا القائم بالحق، بله من که قیام به حق میکنم، ولیکن اون کسی که، حالا من اسمو معنی میکنم که شما به ذهنت نیفتید، اون کسی که قیام میکنه، الذي يطهر الارض من اعداء الله عز وجل، کسی که زمین رو از دشمنان خدا تطهیر میکنه، و یملؤها عدلا كما ملئت جورا و ظلما، اون کسی که عدل و داد میاره زمین وقتی پر از ظلم و جور شده، هو الخامس من ولدي، اون پنجمین فرزند منه. امام کاظم فرموده دیگه پنجمین فرزند من. له غیبت یطول و امدها، غیبتش طولانی میشه. خوفا علی نفسه، برای این که شرایط طوریه که دیگه اونا هی ائمه پایانی شدت همه بیشتر شد، دو امام پایانی دیگه رسما محاصره بودن و در شرایط بازداشت مانند به سر میبردن. یعنی صد و فیها اقوامون، عده‌ای مرتد میشن، از دین بر میگردن. آقا این شوخی نیست. خداوند در قرآن میفرماد که کیف تکفرون و انتم تطلا آیات الله علیکم و فیکم رسوله، و چطور شما کافرید در حالی که آیات خدا بین شما خونده میشه و رسول ما بینتون هست. وقتی رسول هست، آیه هست، شما نباید کافر بشید، حجت ندارید. غیر از شیعه، نظام الدین نیشابوری مفسر مشهور در تفسیر قرائب القرآن میگه خب یعنی به زمان پیغمبر میشه فقط این حرفو زدن؟ خب مثلا بعد از پیغمبر دیگه این آیه رو نباید خون. کیف تکفرون و انتم تتلا آیات الله علیکم، دیگه رسول نیست دیگه. چی باید گفت؟ میگه جواب اینه که پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا. یعنی میشه گفت، اونجوری میگه، میگه نمیشه که آیه مال یه دوره باشه، 10 سال خدا این آیه رو بگن، 1400 سال مردم برن تعطیلات، نمیشه که. کیف تکفرون و انتم تتلى آیات الله علیکم و فیکم اهل بیت رسولکم. میگه اینطوریه معناش، حضور اینطوریه. حالا من عرضم اینه که شما ببینید وقتی شما دسترسی به ما معصوم ندارید چه وضعی دارید. بله، عالم تکوین به دستشه. در روایات هست که به او پناه ببرید، او شما رو اداره میکنه، ولی دسترسی ظاهری نیست. این دسترسی ظاهری نیست، خیلی بدبختیه. خدا میدونه اگر کسی معنی این بدبختی رو بفهمه دیگه لبش خندان نخواهد شد. حضرت فرمود که خیلی مرتد میشن. یثبت فیها آخرون، یه دم هستن که پای کار وا میستن. بعد فرمود امام کاظم روحی له الفدا، طوبی لشیعتنا، خوش به حاله. المتمسکین به حبلنا فی غیبته، اونایی که ما رو رها نمیکنن در غیبت امام است. الثابتین علی موالاتنا، خب امام میخواد بگه تو این شرایطی که دسترسی به امام نیست، عده‌ای مرتد میشن، آیه میگه دیگه رسول نیست بینتون، چیکار کنیم؟ چند تا توصیه داره حضرت برای اینکه اینجا رو صفر بگیرید. میفرما تو بالشیعتنا المتمسکین به حبلنا فی غیبت، اون کسی که قیام میکنه، از ثابتین علی موالاتنا، اونایی که ثابت قدمن در موالات ما، والبراءه من اعدائنا، اگر براءت نداشته باشی نمیتونی ارتباط بگیری، نمیتونی. قبلا عرض کردیم اون موقعی که امام جواد اومد و خطونشون رو زمین کشید و حضرت رضا سلام الله علیه ازشون پرسید چرا اینطوری خشمگین شدین؟ شون فرمود که بالاخره من یه روز انتقام میگیرم، چه میکنم چه میکنم، نگاه کنید روایت رو. حضرت رضا سلام الله علیه فرمود پدرم به فدای تو انت لها، راوی میگه یعنی بالامامه، یعنی حالا تازه اهلیت داره امامت پیدا کرد. امام برات نداشته باشه اهلیت داره امامت نداره. حضرت فرمود که خوش به حال شیعیان ما اونایی که ثابتن بر موالات ما و براءت من اعدائنا. اگر اینجوری باشه اولئک منا و نحن منهم، دیگه نمیتونم دیگه بیشتر ادامه بدم. اولئک منا و نحن منهم، این موسم فاطمیه دیدی آقا تو طلبه ها این هست، مثلا یه جلسه یه جا نشستن اگه دارن یه حرف میزنن، خب معمولا طلبه ها یه خورده درس خونده باشن مراد میکنن، هر جای هر حرفی نمیزن. سوت سطح بندی داره دیگه آقا، میگه که اون کسی که با مردم به اندازه، شما با رفیقت یه جوری، با غریبه یه جوری، بعد میگه آقا مثلا اشاره میکنه فلانی، میگه مناس، این از خودمونه راحت باش، و حرف میزنه و یه حرف نمیزنه. عالمی رو ما دعوت کرده بودیم اخیرا مهمان ما بود، خدم رو چشم ما گذاشته بود، یه نفر آماده و ایشون نمیشنه، ایشون من دیدم هی دخال حرف بزنه وسط حرف حرف رو میخوره، اومند خدا که رفت بودو مثلا تجدید کنه، از کردم آقا مناس، خب خدا رو شروع کرده حرف داده. کسی بخواد محرم بشه با اهل بیت باید رو ولادتش کار کنه. همون تو بال شیعتنا المتمسکون به حبلنا از ثابتین لموالاتنا و البراعت من اعدائنا اولائک مننا، تازه میشن از ما. این فرصتی که ما الان درش هستیم در آستانه شهادت اون بزرگواری هستیم که وقتی دید همه یه طرف رفتن یک تنه اعلام براعت کرد ازش، اومد دستت میدون فرمود ظهرت فیکم حسیکت النفاق، ریشه نفاق از بعد از پیغمبر در شما نمایان شد. انسیتم یوم الغدیر، فراموش کردی روز قدیر رو، چقدر تلاش کردی. یکی از سخت‌ترین روزها که من هیچ وقت نمیتونم بخونم این جمله ای که نگاه کرد به امیرالمومنین فرمود خیلی علی برای شما زحمت کرد. حدود 9 سال و هم زندگی کردم، چند ده بار امیرالمومنین به خاطر حفظ اینا رو جنگید، اینا فرار میکردن، خیلی این دوره از زندگیشون با هم کوتاه بود. زهرای عطر از امیرالمومنین چه کوشیده بود که به اسلام اینا برسه، اونجایی که حمله می شد اینا می ترسیدن از اونا دفاع کن. رضا فرمود علی برای شما خیلی زحمت کشید. این اظهار بیزاری خیلی برای حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین گرون تموم شد. رضا امیرالمومنین سلام الله علیها، حالا من یه جمله دیگه هم می خوام بگم، نمی دونم بتونم بگم یا نه. قبلش امیرالمومنین وقتی بدن مبارکش رو توی قبر گذاشت از هیچی گله نکرد، سلام کرد، عرض کرد السلام علیکه یا رسول الله و السلام علیکه من ابنته، از طرف دخترت هم به تو سلام میکنم. گله نکرد، فرمود عرض کرد که یا رسول الله بعد از شما وقتی من زنده موندم فهمیدم که این مصیبتم میتونم تموم کنم، تا تحمل کنم، ولی یه نگاه به قبل کرد فرمود سرعان ما فرق الله و بیننا، ولی خیلی زود ما رو از هم جدا کرد. جامعه‌ای که نفهم مرزبندی نداشته باشه کار به جایی رسید. اینو عرض کنم که صاحب این ایام کرده تا مشتباس اشتاله ما نظر کنه. این همه داغ و درد اومد و اونایی که باید به اسم این که جامعه از هم نپاشه، به اسم این که بالاخره فعلا این وحدت قلابی رو حفظ کنیم، اهل بیت رو رها کردن. امیرالمومنین که به شهادت رسید، معاویه اومد بعد از 6 ماه اومد سر کار، دیگه همه چی آزاد شد. سخنران رسمی حکومت شد مغیره، اومد نشست رو منبر و گفت علی ابن ابی طالب امت وحدت امت رو شکست. امام حسن تو مسجد نشست، معمولا کسی صحبت میکرد، امام حسن دفاع نمیکرد، شرایط نبود. مغیره که صحبت کرد، امام حسن ایستاد فرمود تو حرف نزن. جملاتی فرمود، نمیتونم یه جمله شرح میکنم، فرمود انتظر افتا امی خواهد.